أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در اون قسمت اول داشتیم مواردی رو میگفتیم که در فضای عبودیت اگر باشه حکمت ایجاد میکنه و قلب رو نورانی میکنه، و قلب نورانی هست که معارف رو راحت جذب میکنه و خیلی راحت میفهمه، عقلش راحت به کمک میاد، فهمش به کمک میاد. اگر غیر این باشه، قلب آدم نورانی نباشه، عقلش یه جوری دیگه شیطنت میکنه. به عجب شیطان در سینه انسان تخم گذاری میکنه. اینو امیرالمؤمنین میفرمایند که جایی که شیطان تخم گذاری میکنه سینه و قلب و گرایش ها انسانه. فباد و فرخ فی حجورهم فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم. تخگذاری میکنه، جوجه کشی را میندازه تو قلب طرف و بعدش اون نتایجش رو در دامن او و به صورت عملیاتی میگیره. اول قلبش رو میبره، دلش رو میبره. فباد و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم. بعد تو دامن او جوجه کشی را میندازه، تو عملیات او رو به کار میگیره. اون قلب نورانی رو ما احتیاج داریم، با یه کارهایی، با ارتباطاتی، با جاهای نورانی. شما فکر میکنید اگه میشستید برای خودتون همینجوری یه گوشهی گریه بکنید، که البته خوبه این کارها، ولی حضور تو این مجالس روزه اینا نورانیت قلب تحت تأثیر قرار میگیره و الی آخر. از این موارد یه مورد دیگه ای هم نقل بکنم که تا حدی به اون موارد لازم اشاره شده باشه. در همین آیاتی که خدمتون عرض کردم این بود که بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. من راجع به بخش اولش، بخش دومش هرجند توضیح نسبتا جامعی سعی کردیم به عقل خودمون انقدری که میرسه و تناسب وقت عرض بکنیم، ولی در قسمت اولش که ولا تقربوا مال الیتیم، کلن مسئلهی به نام مسئله یتیم، زورحم، یک بسته معنایی نسبتاً بزرگی قرآن داره از مسئله ذوی ارحام، پدر مادر، رعایت حقوق اینها، خانواده، عشیره، ذوی ارحام. و همینجوری در ادامه میرم که یک نوع مسئولیت اجتماعیه به عبارتی، یعنی نسبتش رو پدر مادر خودش، نسبت به ذوی الارحام خودش. در قرآن ائمه تأکید کردن، گفتن ببینید این آیه ابتدای سوره مبارکه نساء رو که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، شما خدا رو بپایید و ارحام. خیلی دیگه، خدا رو بپایید و مسئله ارحام. گفتن که ببینید چقدر مسئله ارحام و اون نظام خانوادگی انسان مهمه که گاهی اوقات ماها دچار همچین نقصی هستیم، اصلا با فامیلمون نه میریم نه میاییم، نه کاری داریم نه مشکلشون رو حل میکنیم. حالا مشکل همه مشکل مالی نیست، گاهی اوقات مشکل مشورتیه، گاهی اوقات مشکل حقوقیه، گاهی اوقات یه چیزی هست. نمیگم مشکلشون حل بکنیم یعنی پارتی بازی بکنیم، اصلا ارتباطی نداریم. اون چیزی که قرآن ظاهرن میپسنده همین نظام خانوادگی، عشیره‌ای، فامیلی، رعایت حرمات فامیل، فامیلی. گاهی اوقات شما الان یه چرخ تو فامیل خودتون بزنید میبینید که انقدر فامیل وضع خوب دارید، بعد دو تا فامیل هم دارید که وضعشون بده. آدم خب تعجب باید بکنه این چه اسلامیه اون موقع ما داریم. این باید خلاصه مراقبت میکردن از نظام عشیره و فامیل و زورحم خودشون، اصلا نباید کسی میخورد زمین. ببینید به راحتی یک خانواده میخوره زمین، هیچ اتفاقی نمیافته تو اون فامیل. این یعنی بیمسئولیتی اجتماعی، یعنی از مسئولیت اجتماعی فارغه، میگه خودم من حواسامو بدم به خودم، فامیلم نه، خودم، زن و بچه خودم، اینها این مجموعه، فامیل خودم نه. همین این که میشه نسبت به زورحم خودش برخوردش اینجوری میشه، بیمسئولیت میشه، او میخواد نسبت به وظایف دینی بزرگ اجتماعی خودش مسئولیت داشته باشه. هرگز. من عرض کردم دعب قرآن این است که مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی حتی در رابطه با امام امت رو وقتی میخواد تبیین بکنه، آجرچینی بکنه، بیاره بالا، از بنای خانواده شروع میکنه، بعد میاد بنای زورحم، میگه تو رحم میفهمی؟ اگر رحم میفهمی یه چیزی برات تعریف میکنم، رحم آل محمد. دقیقا یک رحم و ذوی الارحامی برای ما تعریف میکنن در روایات که رگ و ریشهش تو خود قرآن هست، همون رگ و ریشهی که سلمان دیگه سلمان فارسی نیست، سلمان فامیلیش فارسی نیست. اینم مهم نیست حالا مال شیرازی، مال اهوازی، مال کجاست، حالا هر جایی که هست، مهم اینه که اون سلمان محمدیه. همون چیزی است که تعبیر ذریه است که در قرآن، یعنی ذریه واقعی، ازواج واقعی، چون که دیگه ما روز قیامت واقعیات ظهور میکنه، نسب واقعی ظهور میکنه، نه نسب ظاهری. این نسبهای ظاهری قرآن میگه فلا انصاب بینهم، دیگه نسبی وجود نداره، داداشی و بابا این و فلان این چیزایی وجود نداره، اون نسبهای واقعی خودش رو نشون میده، نسب واقعی. تو همین دنیا هم خیلی وقتا همینه، ما محشور با نسبهای واقعی خودمون هستیم. این سعد خیر نوه مروانه در زمان امام صادق علیه السلام، خب اینا عموی بودن، میاد خب این سعد الخیر خیلی آدم خوبی بوده، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه که دارد که ینشج و کما ینشج و نسا، جیغ میزنه شبیه زنها، میگه که شما در این زیارت عاشوراتون فرمودید که لعن الله بنی امیت قاطبتن، خب منم بنی امیم، من چه کار بکنم؟ میگن کی گفته؟ انت عموی من نا اهل البیت، تو درست بنی امیه ولی من نا اهل البیتی. چرا؟ چون که اینجوریه، فمن تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت میکنه از کسی هست، لذا ذریه بودن در معنای واقعی خودش به اون رمز تبعیت برمیگرده، تبعیت میکنه یا نه. ولی مادامی که در این دنیا هستیم با همین بحث ذوی الارحام خودمون با ما تا میکنن تا ببینن تو آدمی هستی که با اون، یعنی مسئولیت اجتماعی میفهمی یا مسئولیت اجتماعی نمیفهمی،
تو که با دوروری های خودت هیچ مسئولیت اجتماعی حالید نیست، تو میخوای مسئولیت اجتماعی رو راجب خدا و ائمه و مثلا این مسئولیت اجتماعی میخوای داشته باشی، با دوروری های خودت اینجوری نیستی. یه بحث راجع به بحث مهم اون موقع راجع به بحث مسئولیت اجتماعی همین بحث ایتامه. حالا ببینید ایتام یه یتیم شرعی داریم، یعنی کسی که پدر نداره و توی سن در حقیقت رشدم نرسید، یه مفهوم بلندتر و در حقیقت تعمیم یافته تری ازش داریم. گاهی اوقات خیلی یتیمن، یعنی ممکنه پدر داره، مثلا پدرش رفته، گذشته رفته. خیلی هم میان از آدم میپرسن که حاج آقا ما برای نمیدونم قساوت قلب، رقت قلب، ما هم نمیفهمیم، ما هم توی زمینیم با هم. خب این بعضی یه جوری سوال نکنن که من مثلا رد کردم این بحث و بعد مثلا دارم، واقعا مد نظرم این نیست. اما مشکلی که مشکل شماست مشکل ما هم هست، ولی هر جد یه چیزایی توی روایات هست آدم میتونه ببینه، یه مختصری ممکنه یه کاری کرده باشه، عمل کرده باشه، جزء تجربه هاش شده باشه. من این روایت رو میخونم، واقعا اینجوریه. از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه است. ان فی الجنه دارا یقال لها دار الفرح. در بهشت یک خانه ای هست که بهش میگن خانه شادی. لا یدخلها الا من فرح یتام المؤمنین. کسی وارد این خانه نمیشه مگر اینکه ایتام مؤمنین رو خوشحال میکنه، به اونها رسیدگی میکنه. حضرت فرمودن لرجل یشکو قسوت قلبهی، گفتن که آقا ما قساوت قلب داریم چیکار بکنیم، شاکیم از اینا. حضرت فرمودن اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک. آیا دوست داری دلت نرم بشه به حاجاتت برسی؟ اینو میپسندی؟ دوست داری؟ میگه خب بله. دل نرم، دل رقیق دوست داریم. خب آره دوست داریم. حضرت میفهمن ارحم الیتیم، به یتیم رحم کن، برو سراغ ایتام، برو سراغ مسئولیت اجتماعیت، برو سراغ فقرا، برو سراغ کار جهادی، برو سراغ این که اون ناامیدهای از شیعه، ناامیدهای از مسلمین که این طرف اون طرف هستن. باور بکنید انسان این جاهایی میره، روستاهایی میره. توفیق داشتیم به هر جهت با این جوونا جوونی بکنیم، یه میره طرف میگه که حاجا من فهم میکنم دارم میمیرم اینجا دیگه، ما در دیار فراموش شدگانیم. شما این گروهتون که اومدن اینجا، ما اصلا دیگه داریم بال در میاریم. خب بده برای یه شهری در عاصمه شیعه که این همه مشکل ایتام دارن، آدمای مشکل دار دارن، در رزق و حاجات ابتداییشون موندن. خب پزشک، دندان پزشک، دانشجو، خب یه دستی به جنبون، یه روز هم در ماه بگو که من دندان پزشکی میکنم برای فقرا، برای محرومین، من یه روزم رو میگذارم برای رسیدگی به ایتام. من عرض کردم در اون بحث آتش به اختیار ظهر، اینها اساساً وظایف حکومت ها نیست. اگه حکومت ها هم انجام ندن این مسئولیت از گردن ماها ساقط نیست. حکومت ها هم که میخوان انجام بدن زیرش تقریبا زایمان میکنن، زیر این کارها شروع میکنن دفتر و تشکیلات و خود اینها رو باید کلی پرسنل خودشونو پول بدن تو این کارا. مردم نه، مردم اینجوری نیستن. مردم وقتی که میان نه اینقدر تشکیلات میخوان، نه اینقدر دفتر دستک دنبک میخوان، خودشون کاراشونو آتش به اختیار انجام میدن. بله یه سازمان جمع و جور کوچولوی خودشون را میندازن، مثل این هیئتی که شما الان دارید میبینید. خودشون اگه دولتی قرار بود 400 نیرو بسیج بکنه، باید به مدت 10 روز فقط هیئت شما رو با طول میداد 400 تا نیرو. ولی وقتی که مردم ان کار خودشونه، بعد اینقدر سر گرسنه زمین. من یه چیزی گفتم یه موقع هی انکار کردن فلان، آقا با انکار من و شما که چیزی درست نمیشه. بعدش بعضی میگن آقا بده من مشکلش حل بکنیم. نمیخواد شما مشکل اون رو حل بکنیم، خودمون حل کردیم. تو همین شهر دختر شهید تن فروشی بکنه برای 19,000 تومان که ما بهش گفتیم مگه تعرفه داری تو؟ مثلا سنف دارین تعرفه 19,000؟ خب 20,000 تومان 50,000 تومان و نه برای یه قوطی شیر خشک بچه. اگر امیرالمؤمنین امروز اینجا بود و این خبر رو میشنید و میگفت اگر کسی این خبر رو بشنود و دق کنه، ملامتی بهش نیست. اون شهید بره اونجا شهید بشه و خونش و جونش و اینها رو بده، این درسته. حالا این سناریوی بعدش رو من عرض کردم، از اینا بیاد من ببرم اتون تو تهران، تو زیر پوست تهران و روی پوست تهران و چی میخوای؟ آدم های بیمسئولیت اینا پس فردا معلوم نیست مسئولیت اجتماعیشون در قبال امام انجام بدن، که در قبال دوروبری های خودشون انجام نمیدن، در قبال ایتام خودشون انجام نمیدن. ما به این کمیته امداد گفتیم برادر کمیته امداد، این الان این دوروبر تهران کلن چند تا یتیم غیر معلول 3 تا 10 سال دارن؟ گفت 1,000 تا. گفتم 500 تا شده. گفت 500 تا. گفتم آره 500 تا شده. 500 تاش میبینید که مایی که هیچی نیستیم، 500 تاش میبینید که داره مردم دارن میان میپذیرن. بابا یه بچه به بچه ها اضافه میشه، به خدا خدا میده. اون پیش مادرش بزرگ میشه، ولی شما مثل یه بچه بهش برس، ببین الان خب میخواد بره مدرسه، به اون خدا خدا پولشو میده. الان تعدادی رو دست ما هستن، البته جسارت بگم رو دست ما هستن، رو تخم چشم ما هستن، بعضی میگیم که آقا بیا 2 ساعت در هفته فقط وقت بذار برای اینا. اینا آقا ما کار داریم. یعنی پولشو من میدم، پولشو من میدم. فکر نمون من رو گنج خوابیدم و، ولی رو گنج خوابیدم، دستم تا اینجا تو جیب خداست. میبینی پولاش میاد. اون چه همتیه، این چه بچه مسلمان مؤمنیه که ما داریم که اینقدر مسئولیت اجتماعی حالیش نمیشه، که میگیم آقا پول نمیخواد بدی، جون بده، جون تو نمیخواد تقدیم بکنی، 2 ساعت در هفته وقت بذار تو و خانومت، چون که باید زوج محرم باشن. حاجا ما وقت نداریم. شما امتحان کن، نه آدم بگه مجربه میشه حمل بر خودستایی. به خدای احد واحد، والله بالله تالله، چنان زندگی انسان رو زیر و زبر میکنه، قساوت قلب رو از انسان میگیره، توفیقات و برکات به زندگی آدم نازل میکنه که تا اصلا باورت نمیشه. و فکر میکنی ائمه تو زیر دین امثال من تو میمونن؟ تو بگو برای امام حسین و این کار انجام میدن. ببین امام حسین چجوری از خجالت همه در میاد، حسین زیر دین نگره نمیدن خوشونو. بابا 60 بار تو طول سال میری زیارت مشهد، یه بار یه نفر بفرست زیارت مشهد. به خدا امام رضا اینو بیشتر خوشحاله. اینا میشه مسئولیت اجتماعی، رسیدگی به حال و روز آدم ها تا اون حدی که هر جهت بستید میتونه یه نفر داشته باشه. اینا جزوه چیزاییست که نورانی میکنه شخص رو. بعد تو فکر میکنی این دعایی که اون یتیم میکنه دعای اون بی تأثیره؟ دعایی که اون ضعیف میکنه بی تأثیره؟ نفرینه که اونا میکنن فکر میکنی بی تأثیره؟ در قیامت در روایت داریم که محجمهی میارن، یعنی ظرف حجامت خون میارن، میگن آقا این سهم شما از خون. میگی من اصلا کسی رو نکشتم که. یا نه، در اونجایی که اونها رو کشتن، میان ماریا رو میکشتن و دو سال قبل قابل پیشبینی بود. من اون دو سال قبلی که رفتم تایلند اونجا یه مقداری رفت آمد کردم. خب اونجا معلومه چه بلایی دارن سر اینا در میارن. اینی که دوروبر خودشون میخواد به فکر مردم میانمار باشه، بعد حالا میزنن میکشن، همه پلاکارد عکس میگیرن، محکوم میکنه، دست شما درد نکنه که محکوم میکنین همه تون. قابل پیشبینی بود چه اتفاقی ممکنه بیفته. یه محجمه میدن میگن سهم شما از خون، میگن مظلومینی بیگناه کشته شدن. رو همین وزان در قیامت پرونده‌ای میارن جلو شما، میگن زنا کردی. یا من چیکار نکردم؟ میگن همونی که تو اینقدر بی‌مسئولیتی که تو این جامعه اون بدبخت نمیتونست ازدواج بکنه و رفت این کار رو کرد، این سهم شماست از این کار. اینا هست تو روایات ما، اینا سهم داریم. فکر میکنی الکیه مگه؟ که آدم نسبت به جامعه خودش، به ایتام، به دوروبری های خودش، به همین تهران خودش، هی ما بشینیم بحثای قلم به سلم بکنیم رو هوا، مثلا معارف بگیم چی اینا، یه دارن گرسنگی میمیرن تو این شهر. ما برآورد کردیم چون که بالاخره این شهر رو یه دور شخم زدیم تا یه حدی. حتی شهر خیلی بیدر پیکریه واقعا، ولی ما 150,000 خانواده فقیر داریم، فقیر زیر خط فقر. 150,000 خانواری که واقعا زیر خط فقرن به طور مطلق فقر. این دیگه ستون فقرات شکسته. 500,000 خانواری داریم که تا سوراخ دماغشون تناول میکنن دنیا را. اگه کافی بود این یکم یه مثل این جبایه تکون بدی، این خلاصه این تموم شده بود مشکل. بعد همه میگن خب کمیته امداد چه؟ تا اینا رو میگیم همه مسئولیت خودشون سلب میکنن. پس بهزیستی داره چیکار میکنه؟ و اون چی کار میکنه؟ اون یکی چی کار میکنه؟ حالا اونا کار میکنن یا نمیکنن؟ انشالله هم دارن کار میکنن، به ما چی؟ که وظیفه منه و چشیه رو که چه نمیکنه که؟ بالاخره ما تابع کدوم امامیم؟ یکی به ما طلبه ها میگفتش یا شما وظیفتون درس خوندن مطلقاً. میگفتیم خب پس امیرالمومنین پس چرا این کار میکنه؟ میگفت خب اون درس نداشت. گفتم بابا استدلال تو حلقم خدای کلی. ایشون چون درس نداشته چی مسئولیتی هم نداشته، از به درس خوندن نداشته، خب بیکار بوده میرفته به ایتام میرسیده و اینا. چون درس دارید حقیقت همچی وظایفی ندارید کلهم. امام باقر علیه السلام میان امام سجاد رو قوس بدن، میبینن که هم این زانوهاشون پینه بسته، هم پیشونیشون پینه بسته، هم پشتشون پینه بسته. میگن چرا پشت آقا پینه بسته؟ زانوهاشون چی روز شدت عبادته. میبینید که امام سرد بوده، خیلی نحیف و لاغر بوده امام سجاد علیه السلام. میگن به خاطر همون کیسه هایی که میذاشته، به تبعیت از جدش کیسه هایی که میذاشته رو کولش و میبرده در خونه ایتام میداده، میبرده در خونه مخالفین خودش میداده. با یاد همه ائمه ما هم اینجوری بودن. حالا من نمیگم کیسه رو حتما بذار رو کولت، ولی اون روح کار مهمه. این باید در ما متبلور بشه، دیده بشه. نرس کردم داستان علی ابن یقطین رو برای شما که کار را انداختن مردم چقدر باعث این میشود که خدا نظر مرحمت میکنه. شما این نظر مرحمت رو بکنید به بقیه، به ایتام بکنید، به گرفتارها بکنید. خودتون گاهی اوقات نمیتونید شرکت بکنید تو این چیزا، جیبتون که میتونه شرکت بکنه که. خب یه کمک اقلی بکنید تو این حوزه ها، میدید مشکلات مهمی حل میشه. یه بچه به بچه های خودتون اضافه بکنید، بگید که حالا من 2 تا بچه دارم، 3 تا بچه دارم، حالا من 4 تا بچه دارم، اشکال نداره، من الان 2 تا بچه دیگه دارم. اینقدر حال میده؟ غیر اون 3 تا بچه 2 تا بچه هم دارم. اینقدر رسیدگی کلن حال میده، حالم میده، این حال دنیایی میده، اصلا حال دنیوی میده. حتی و بعد ما امیدواریم به همین ها که پیغمبر خدا انگشت مبارکشون اینجوری نگه داشتن، گفتن انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه. من و کافل الیتیم، کسی که کفالت میکنه از یتیم، تو بهش کنار هم دیگه اینجوریم، چسبیده به پیغمبر. شما نمیخوای چسبیده به پیغمبر؟ بابا همه این دنیا و مافیا همش باد هوا برای چسبیدن به پیغمبر. یک لحظه در بهشت، یه لحظه انسان در بهشت کنار پیغمبر باشه، چسبیده باشه به پیغمبر و از مواهبش در همین دنیا انشالله بهرمند بشیم. اینم اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم در این زمینه. حالا کسایی که اهل فکرن، اهل آیتی هن، چون که خیلی وقتا اینا باید آیتی بیس بشه، اصلا مشکلات آیتی بیس بشه در بیاد، یه چیزای شبکه هایی براش چیده بشه که من الان میخوام 2 ساعت کار خیر بکنم، کجا باید کار خیر بکنم؟ اون کسایی که مسلطن به این فضاها و میتوانن کمک هایی بدن باید کمک هایی بدن. الحمدلله داره این کارها هم انجام میشه. شرایط رو باید این نخبگان بتونن پهن کنن که بقیه بتوانن استفاده های درستی از این مطالب ببرن و میخواد خیر بکنه بتونه خیرش رو انجام بده. میخواد بیا من دندون پزشکم چیکار کنم الان؟ بگیم آقا بیا اینجا، این آدمه، این آدمه رو میفرستیم این کارش رو انجام بده. انشالله که خدا توفیق به ما بده که بتوانیم مسئولیت پذیر بشیم در زمینه مباحث اجتماعی خودمون. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خیلی خوب است که انسان حکومت امیرالمؤمنین و حکومت پیغمبر خدا رو میتونست بررسی بکنه، به خصوص حکومت امیرالمؤمنین از جنبه اینکه حکومت ولایت فقیهه، حکومت امام نیست. حالا من سر این بحث دارم که حکومتش از جنس حکومت یک معصوم دیده نمیشه، حکومتش و کاری که داره میکنه از زاویه اون که مردم دارن میبینن، از زاویه یک فقیه شجاع دلاور دارن میبینن. حتی کسایی مثل مالک هشتر و دوروبری های نزدیک، که حالا خوبه واقعا جلساتی را آدم بذاره مفصل بشینه، نخوادم مثلا خیلی عزاداری بکنه، باید بشینه اینو بحث بکنه برای آینده و اینی که ما چجوری داریم حکومت میکنیم، اینها مهمه. یه سری زحمت کشیدن، توییت کردن، گفتن آقا فلانی گفته که فتنه عدالت خواها، نمیدونم اینجوریه دیگه، عدالت خواهی هم داره خودش زیر سوال میره. خب قطعا منظور ما این نبوده تو این شبها، اگر کسی هم همچین برداشتی کرده، عدالت خواهی خودش یه نکته مهمه تو وجود یه نفریه. شاید تو این شبها ما هم یه خورده داد زدیم تو همین بحث عدالت خواهی، ولی یه بحثی هست اینم باید وقت پیدا کنیم بگیم یه جایی. اگر تو امثال دانشگاه شریف و اینا هم نشه گفت، جاهای دیگه هم خیلی هم نمیشه گفت. تو بحث مصلحت سنجی، بحث مصلحت و نسبت بحث مصلحت با بحث تکلیف، تکلیف گرا باشیم یا مصلحت گرا باشیم، خیلی ها چنین سوالی تو ذهنشون هست طرح میکنن. من با همین وقت یه ربعی که مثلا داریم یه کمی از گوشه این بحث رد میشم. سوال غلطه کلن، این سوال خیلی وقتا طرح سوالاتی خودش غلطه. اگر مصلحت مصلحت واقعیه باشه خودش جز تکلیفه. مصلحت اگر مصالح واقعیه باشه خودش تکلیفه. اینا تو بحث تزاهم کسایی که تو اصول فقه کار میکنن این رو کار میکنن. من خلاصه همینجوری دیگه عرفیشو خدمتون بخوام عرض بکنم، شما ببینید مثالی میزنن، میگن آقا اگر در یک زمین کسی یه بچه‌ای داره میفته تو استخر به خفه میشه، شما هم داری نماز میخونی، شما الان وظیفه چیست؟ نماز، میدونی که شکستن نماز حرامه، نمازش بشکنه. ولی الان دو تا تکلیف تزاهم پیدا میکنن، من نمازمو بخونم یا من اون بچه را تو اون استخره نجات بدم. در این دو تا تکلیف یه تکلیف اهم میشه. البته اینجا جاییه که ما دردمون نمیاد، چون حالا یه حق اللهی این وسط میگیم که آقا بی خیال مثلا نمازشو بشکنه بره، خیلی راحت اینو میگیم، بره نمازشو بشکنه بپره این بچه رو نجات بده، و اگر نمازشو ادامه بده نمازش حرامه اگر این کارو بکنه. اینجا یک تکلیف برتر وجود داره و اون نجات اون نفس محترم است. خود مصلحت اگر مصلحت واقعی باشه خودش تکلیفه. البته باید دقت کرد که اون کسایی که گذاشتن این بچه تا دم اون استخر بره که حالا مصلحت این بشه، اونا رو باید به سلابه کشید. اون نخبگانی که گاهی اوقات میرن تا اونجایی که مصلحت برسد به اینی که دست به مجرم نمیشه زد، اونا رو باید پرچمشون کرد. اونایی که میذارن بچه تا اونجا برسه و بشه مصلحت، اون موقع قاعد تو دهنشونه حرف نمیزنن موقعی که باید حرف بزنن، یا طرحهایی به ذهنشون میرسه مشعشعانه که ما اگه اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم فلان جوری میشود در انقلاب. حالا من نمیخوام دیگه برم تو بحثش، حالا خودم بد میشه از این طرحهای علکی که بعضی از این نخبگان ما میارن وسط، به جای اینکه اون طرح رو برن جلو، وقتی میگن خوشبین نیستن همین طرح تبیین بکنن همه همینو، وقتی که فلان کد رو میدن همینو برن تبیین بکنن. منتهای مراتب گاهی اوقات اینجوری میشه که مصلحت، ما در کتب فقهی خودمون در شیعه و سنی که تا آن اهل تسنن جلوتر از ما بحث مصلحت رو بحث کردن، همه بل اتفاق میگن بیضت الاسلام، حمایت البیضه، در حقیقت یه مصلحت اهمه. این حرفی که امام زدن که حفظ نظام از اهم واجبات است، این حرف امام نی. حالا خیلی خوششون به خریت میزنن فکر میکنن که این نبوده این حرف، خب به دلیل بیسوادیشونه. این حرف کلن بوده، حفظ النظام و حمایت البیضه این جزء مصالح اهمی بوده که تو همه فقهای شیعه و سنی بی تردید میگن اینو، همشون. اونا سنی‌ها زودتر از ما میگن. مثل یک خانواده ای که خیلی وقتا توش کوتا میان خانواده بمونه، حفظ این خانواده یکی از اهم مسئولیت‌های همین اعضای خانواده است، حفظ خانواده. ولی باید توبیخ کرد اون کسایی رو که میرسونن به اینجا. تاریخ ما پر این حرف هاست. کاش وقت بود، حوصله بود، زمانها درازتر بود، مساجد سرای سالمندان نبود، تا این حرفا خیلی راحت علمی تو این فضاها زده می شد. میبینید که حالا اون بحث نمازه بحث چیز حق اللهیه، یه جاهای امیرالمومنین کارهایی کرده که خدا وکیلی تاریخ رو متحیر کرده تو این کاری که کرده و افکار عمومی اصلا توجیه نمی شد. هی سوال میکرد، از خود امام سوال میکرد، از امام مجتبی سوال، بعد از امام باقر سوال، امام رضا سوال کرد، از همه هی سوال میکرد. بابا امیرالمومنین ما اومدیم اسلام آوردیم، آیا امیرالمومنین تو زمان خلفا اسلام آوردیم، ولی شنیدیم بین صحابه اون اولش دعوا شده، خون و خون ریزی، نه خون ندا آقا سلطان که اون محترمه، خون محترم، خون صدیقه طاهره ریخته شده این وسط. این جریان چرا نمیگید با ما؟ چرا حرف نمیزنین؟ برید روایتشو ببینید. این ابو لیلا سوال میکنه، میگه چرا شما با ما صحبت نمیکنید راجع به این مسائل؟ چرا چیزی نمیگین؟ هی میگه میگه، بالاخره به فکر خودتون رسیده بود، به فکر پیغمبر، وظیفتون بود، چیه جریان؟ چرا نرف حضرت چی بگه اونجا؟ حضرت میگه ابو لیلا اگه چیزی نگفتم گیر نده، نمیتونم بگم. جواب امیرالمومنین و افکار عمومی هم قانع نمیشه، افکار عمومی قانع نمیشه، هی بعدن از ائمه سوال میکنن چرا اینا اینجوری کردن، چرا حضرت علی هیچ کاری نکرد، خون دختر پیغمبر ریخ، یه دونه دفاع. حتی میدونید فدک رو بعد از به حکومت رسیدن از مروان نگرفت حضرت، اون میتونست بگیره، نمیگیره. بعد تو جریان جمل وقتی که باز دوباره فتنه جمل و مروان خودش یه طرف داستانه، بازم از فدک و از چیز نمیگیره، از مروان نمیگیره. گاهی اوقات افکار عمومی یه جوریه که او مصلحت میبینه، مصلحت این میبینه که فعلا ماجرا رو بی خیال شه، یه مصلحت بزرگتر وجود داره. این بخواد برگرده بگه اون کسایی که اول کار بودن اینجوری بودن اونجوری بودن، بخواد همه اینا رو بزنه زیر پاشون رو بکشه که دیگه هیچی، مردم قاطی میکنن. مثل همین الان شخصیت هایی که امروز ما داریم علیه السلام های سردمداران نظام، گاهی اوقات نظیر به نظیر برابرن با دشمنان علی و تیپ کارهایی که میکنن. یه میشه گفت رو همین منبرش هم نمیشه گفت نظیر به نظیر، گاهی اوقات عین دشمنان امیرالمومنینن. ولی مگه میشه اصلا گفت این حرفا رو؟ کارهایی میکنن، بازیهایی میکنن، طراحیهایی میکنن، کارهایی داره انجام میشه که خب نمیشه هم گفت. اینا فکر میکنید اون کسایی که اومدن سر کارها و اومدن و رفتن و میبینید نمیتونه، حضرت نمیتونه حتی بعد از جمل با عبدالله ابن زبیر برخورد کنه. اصلا فتنه های جمل رو نمیتونه باش بعدش برخورد بکنه، چون که یه قولای اون طرف فتنن، یا آدم گندهای اون طرف فتنن که هی بعدش از امام باقر سوال میکنن، از امام صادق سوال. چرا علی این کارو نکرد؟ چرا علی با فتنه گرای جمل برخورد نکرد؟ چرا همینجوری دستشونو باز گذاشت؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ صرفا مثلا عایشه ام المؤمنین و ایشونو مثلا تحت الحفظ تو مدینه گفته بود هر جا برای بیمدینی بیرون نزنه، چرا برخورد نمی کنه؟ چون این طرف برای خودش یه قولیه، قولایی دارن این طرف. و مشکل اینجا، حالا شما میگید آقا داره مصلحت سنجی میکنه، بله صدها شو من تو حکومت امیرالمومنین بهتون نشون میدم، نامه گاهی آقاد میده به قضاتش، اگر قضاوت درستتون امنیت رو دیدید واقعا داره خراب میکنه نکنید. و خودش هم نمیکرد، میگم باید وایس فتنگره جمل رو جمعش کنه، یا تو برای چی خون ریختن این رو رسمن؟ و نمی کنه هیچ کاری، و افکار عمومی هم قانع نمیشه. اتفاقا افکار عمومی خیلی شیعه قانع نمیشه رو این کار. من خودشون میگن که اگه دیدی امنیت رو داره خراب میکنه نکن، قضاوت درست نکن. این جاهای ما مصلحت هایی رو داریم که میگیم که واقعه، نمیخوایم قوه قضاییه رو توجیه کنیم، اونو توجیه کنیم، اونو توجیه کنیم، نه خیلی رو بیورزگیشون و ترسشون و ایناست که کسی کاری نمیکنه، کسی حرفی نمیزنه. ولی توبیخ اصلی سر جای خودش کسایی هن که به این بچه اجازه دادن بره دم استخر. کی اجازه داده؟ اونایی که اجازه دادن برن دم بچه بره دم استخر و این تزاهم رو درست کنن آخرش، که مجبور بشه و مصلحت سنجی بکنه و یه مصالح بالاتری حس بکنه که اینجا هست و باید مصالح پایینتر رو فدا بکنه، که اون تکلیف های اولیه هست. این جانیه باید قصاص شه و نمی کنه اون موقع این کار رو. لذا این دوگانی که بعضی هی سوال میکنن، دوگان تکلیف مصلحت، بسیار دوگانی است که قابل سوء استفاده است. من اینو میفهمم، این آدم ها خیلی ازش سوء استفاده میکنن. هر چی میشه اگه من داد میزنم میگن آقای قاسم داد نزن، بی بی سی الان شما رو آنتن فلانی. میگن برادر من، من که دیگه مال نظامم دیگه، و اینجوری دهن هم نه الان مصلحت نیست، شما اینو این کار نه حرف نزن، چیزی نگو، چون مصلحت فلان جوریه. اینا رو من نمیگم که هی آدم ها دارن سوء استفاده میکنن، ولی واقعا مصالحی وجود داره. بستگی به شخصیت طرف. بعضیا سوال میکنن توی آقا شما که میگی اگه امام بود اینجوری برخورد میکرد اونجوری برخورد میکرد، بله دقیقا فرق داره. شما شخصیت پیغمبر با شخصیت امیرالمومنین خیلی فرق داره، اصلا کاریزمای پیغمبر با کاریزمای امیرالمومنین فرق داره. کاریزمای امیرالمومنین با کاریزمای امام مجتبی فرق داره. امیرالمومنین ذکر لالایی بچه هاست در طول تاریخ، بدر اونجوری کرده، احد اونجوری کرده، اونجا اونجوری کرده. یعنی امیرالمومنین امیرالمومنینه، ولی امام مجتبی اینجوری نیست. امام مجتبی اون کاریزما رو نداره، لذا اونجوری برد نداره حرفش. ما همه رو داریم تو فضای امامت میبینیم، تو فضای سیاسی نمیبینیم و همه رو همین جوری رو هوا توجیهات اینجوری میکنیم. چرا در شورای فلان شرکت نکرد؟ چرا امیرالمومنین بیعت کرد؟ چرا؟ خب وظیفه داشت. خب هیچ، ببخش، تمام، بس، تموم شدی. چرا امام حسین رفت کربلا؟ وظیفش این بود بره کربلا. خیلی ممنون، متشکرم از این همه تحلیل سیاسی. خب تو فضای امامت داریم بحث و بررسی میکنیم و حالا اینکه فضای امامت نبوده، فضای عصمت نبوده، فهم آدم هم فضای عصمت نبوده، تحلیل تاریخی بیار وسط، تحلیل بیار که چرا امیرالمومنین از خون صدیقه طاهره گذشت و بازم چیزی نمیگفت. اون موقعی که چرا؟ به دلیل اینکه او رو خلیفه رسول الله نمیخواستن، اصلا او رو خلیفه خلفا میخواستن. بابا دو نفر اولی استاندارد جامعه اسلامی بودن، بقیه رو با او میسنجیدن، میگفتن تو استاندارد رو داری؟ ایزوه رو داری یا نداری؟ استاندارد اون موقع رو داری یا نه؟ استاندارد مال اون دو نفر بوده. او رو خلیفه رسول الله نمیخواستن، او رو خلیفه خلفا میخواستن. برای همین اگر موضعی میگرفت حضرت، شوریه قاضی رو اومد عوض بکنه، یو هم انقدر تو مملکت شروع کردن به تظاهرات کردن که تو قاضی القضات زمان خلیفه دوم با سومی کاری نداشتن، چون که سومی رو همه ناراضی بودن و اصلا تکفیر و تفسیق هم میشد، اینا کاری نداشت. تو قاضی القضاتی که زمان خلیفه دوم گذاشتی میخوای عوض بکنی؟ مگه میتونی این کار رو بکنی؟ حضرت خلیفه خلفا بوده، نه خلیفه رسول الله. اصلا دست نزد، تا اومد چی بکنه دست نزد. گفتن یه نفر بفرست لیلت و تراویح، نماز تراویح بخونه. حضرت گفتن بدعته. تظاهرات شد تو خیابونا، بی خود بدعته. این چیزیه که خلیفه دوم گذاشته، خودش گفته بدعته. با اینکه خودش گفته بدعته، این کاری که من کردم بدعته، ولی امیرالمومنین که گفت بدعته، گفتن بی خود، این کار خلیفه دومه. حضرت ویل کرد ماجرا رو. اینجوری که ماها داریم تصور میکنیم، که من بچه بودم همینجوری تصور میکنم، آخ حضرت علی بود شمشیر میکشید گردن این فلان اینا رو میزن، من اینجوری نیست نمیکرد. بعدن که خود تاریخ خوندم، نه با حضرت علی من این کار رو نمیکرد. حضرت علی هم داشته این بیزت الاسلام رو نگاه میکرده داشت و داشته مصلحت سنجی هایی میکرده، کارهایی میکرده که یا افکار عمومی قانع شده، گاهی یا افکار عمومی قانع نشده، سکوت کردن فلان، همه این چیزا در دوره‌های بعدم این سوال هی برای شیعیان مونده. کاش، ای کاش و ای کاش به جای این سمپوزیوم‌های بی خود بی ربط و همایش‌ها و نمایش‌هایی که برگزار می‌کردن، یه عده می‌رفتن تاریخ شفاهی انقلاب و شروع می‌کردن دقیق سوال کردن که چه اتفاق افتاد تو جنگ، تو اونجا، تو فتنه 88، از اون سردمداران هی میرفتن سوال میکردن، میرفتن سوال میکردن و تاریخ 50 سال بعد برای ما روشن میشد. ما که نیستیم، برای اون کسایی که تاریخ کار میکنن روشن میشد دقیقا چه نوع اتفاقاتی افتاد، چه نوع بازی. اونا هم صریح جواب میدادن و یک کاشی گروه های مستندساز این کارا رو میکردن که امروز که ما داریم گیج میخوریم تو تاریخ امیرالمومنین، پس فردا بعدیا رو این تاریخ ما گیج اینقدر نخورن. بالاخره با جمع این شواهد و قرائن بتونن یه کاری انجام بدن. ببخشید وقتتون رو گرفتیم، مصده اوقات شدیم، اوقات این حرف آخر اونم این بحث مصلحت و آخرش ما مثل همون باربری هستیم، طرف کلا کارش باربری بود. ایش گفتن یه کامیون پول بدن چیکار میکنه؟ 50 تومن میگیرم خالی میکنم. حکایت ما هم همینه، تنش واقعش نه از روی نگاه سیاسی، هرچی بالا پایین کردیم به عقل خودمونو و منابع و که کم هم بالاخره مطالعه نداشتیم، بالا پایین کردیم دیدیم تهش ولایت خدا وکیلی. اینو بکشی بالا ازش، این مهرش رو در بیاری، همه چی به هم میریزه دیگه. شما نمیتونی بگی من باید چی کار بکنم، همه رو گیج میکنه دیگه. همه حرف دارن، همه نظر دارن، همه فکر دارن، همه کار دارن، همه میفهمن. فکر میکنی فقط من میفهمم؟ کسی هست 180 درجه مخالف من میفهمه؟ فکر میکنی اینجوریه مگه؟ بعد دیگه نمیشه هیچی رو جمع کرد. این مهره رو نبا. بچه‌ها هم میگفتن آقا انتقاد تا کجا؟ گفتم هر چقدر انتقاد بکنیم، نصح بکنیم، خیرخواهی بکنیم، این مهره رو تو رو خدا در نیار. اینو در بیاری دیگه نه از تاک نشان مانند و نه از تاک نشان، دیگه همه چی به هم میریزه. بذاریم او حرفامونو بزنیم، نخبگانم قاوت نگه ندارن تو دهنشون، حرفاشونو بزنن، کدهایی که امیده بقیه تبیین بکنن، این کارا رو بکنن، دیگه حالا اینجا شده مصلحت. الان رسیدیم به اینجایی که نمیشه با اینو برخورد کرد. بابا الان یه نفر هست مهدور و ده، باید بکشنش از همین فالگیرا و استخارگیرا، به چند زنای محسنه و فلان، به چند تا اعدام محکومه، نمیشه کشتش چون یه آقایی نمیذاره. این آقا رو نمیشه اعدام کرد چون یه آقایی نمیذاره، یه آقای وجیهی نمیذاره. در این حد گاهی اوقات اینا رو دیگه رو اونجاهاش دیگه هی بخوایم وارد بشیم معلوم نیست که بتوانیم پس بر بیاییم. انشاءالله که خدا ما رو با ولایت واقعی زنده بدارد و بمیراند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.